między. سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ میزبان شما هستم. یونیسف میگوید که تیم های سیار این نهاد با کودکان و مادران نیازمند در افغانستان کمک میکنند.
ما با یک تیم سیار فوق‌العاده خود هستیم که متخصص مواد خوراکی هست. این گونه تیم‌های ما در همه نقاط کشور می‌گردند.
امروز 6 جدی برابر است با 42مین سال و روز تهاجم قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان.
شش جدی روز حمله شوروی سابق بر افغانستان است. این روز یک روز سیاه برای افغانستان است. این آغاز 40 سال غمبار در افغانستان بود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود. و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در توصیه نامه از رانندگان موترهای شهری خواسته که زنان را بدون محرم شرعی و بدون حجاب اسلامی در موتر سوار نکنند، اقدامی که با اعتراض باشندگان کابل روبرو شده.
اتخانه میشه که بدون محرم مشکل فامیلی می داشته باشه، در خانش مرد نه باشه، عجل مریضی پیش میشه.
پیش از همه خبرها. مولا امام یک مسجد شیعیان و سه تن دیگر در کندهار رسوی یک مهاجم با ضرب چاقو زخمی شدند. قوه قضاییه ایران به زندانیان مسیحی مذهب در این کشور اجازه داده که به مناسبت جشن کریسمس مدت 10 روز را با خانواده های خود سپری کنند. و جسدهای 27 مهاجر در سواحل غرب لیبیا یافت شدند. تفصیل خبرها. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر در پی کشته شدن یک جوان دیروز دست به تظاهرات زدند. آنها ادعا می کنند که این جوان از سوی طالبان کشته شده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، عبدالحمید خراسانی، عامر امنیت قماندانی امنیه پنجشیر، در میان معترضان دیده می شود و به آنها اطمینان می دهد که درباره رویداد تحقیق می کنند و عامل آن شناسایی و مجازات خواهد شد. او این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی هم ابراز کرد.
جوان در سایه زمانکور به شهادت رسیده بودند. البته اطلاعات نادرستی کسی داده بود. به هر صورت مردم اعتراض کردند و شکایت مردم به صدای مردم رسیدگی صورت میگیرد. کسی که دست به تعدی و جنایتی بزنه و اول اشتباهی بزنه گرفتار و مجازات میشه. هیچ کسی حق ندارد که بالای کسی را بنا حق بکشد و بالای کسی فایر کند و هر کسی که باشد اینجا قانون است.
این اولین تظاهرات است که بعد از تسلط طالبان در 4 ماه گذشته در پنجشیر راه اندازی می شود. برخی منابع محلی می گویند که ملا امام یک مسجد شیعیان و 3 تن از نمازگزاران در شهر کندهار با ضرب چاقو زخمی شدند. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که فرد مهاجم دیروز بعد از نماز ظهر نخست بالای یاسین سروری ملا امام مسجد امام علی در حوزه اول شهر کندهار با چاقو حمله کرد. به گفته منبع مهاجم بازداشت شده است. مقام های محلی طالبان در کندهار هنوز در مورد رویداد به رسانه ها چیز نگفتند. انگیزه رویداد تا حال روشن نشده است. در ماه میزان امسال در حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر کندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که محمد عارف نوری صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین ظاهراً از سوی طالبان در کابل بازداشت شده است. این انجمن در خبرنامه گفته که آقای نوری بعد از چاشت دیروز از خانهش در منطقه کارته پروان برده شده و هنوز از سرنوشت او اطلاع در دست نیست. انجمن ضمن ابراز نگرانی از وقوع چنین رویدادها خواستار رهایی محمد عارف نوری شده است. طالبان هنوز درباره دستگیری و چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامهای قوه قضایی ایران به زندانیان مسیحی مذهب اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس میتوانند مدت 10 روز را با خانواده های خود سپری کنند. این یک اقدام نادر جمهوری اسلامی ایران در پیوند به اقلیت مسیحی پنداشته میشود. وبسایت میزان که به قوه قضایی ایران تعلق دارد نوشته است که غلام حسین محسینی اژه‌ای رئیس قوه قضایی به مقامها در سرتاسر کشور دستور داده که این مرخصی را نافذ کنند. اما معلوم نیست که این در روز چی زمان آغاز می شود و چی تعداد از زندانیان از این فرمان مستفید خواهند شد. اما وبسایت میزان می نویسد که این مرخصی محکومان در قضایای امنیت ملی، جرایم سازمانی یافته، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و محکومان به اعدام را شامل نمی شود. اکثریت مسیحیان ایران ارمنی تبارند که عید کریسمس را به تاریخ 6 جنوری جشن می گیرند. از میان 83 میلیون نفوس ایران کمتر از 1% مسیحی هستند. اجساد 27 مهاجر در سواحل غرب لیبیا یافت شدند. آنها که می‌خواستند به اروپا بروند، کشتیشان در بحیره مدیترانه غرق شد. اداره هلال احمر لیبیا دیروز گفت که جسدها توسط امواج به ساحل آورده شدند. این اداره افزود که 3 تن از مهاجران نجات داده شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. لیبیا که از 1 دهه به این سو درگیر نزاع و بی‌قانونی است، یکی از عبورگاه‌های عمده مهاجران به اروپا است. مهاجران از فقر و جنگ‌های داخلی در افریقا و شرق میانه به امید زندگی بهتر به اروپا رو می‌آورند. آنها توسط قاچاقبران در قایق‌های کوچک رابری بسیار مزدحم در یک سفر نهایت خطرناک به اروپا برده می‌شوند. اداره مهاجرت ملل متحد میگوید 1500 نفر از مهاجران در جریان امسال در بحیره مدیترانه غرق شدند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در 3 و آخرین بازیش در جام آسیا امروز به مساف تیم هند می رود. این بازی ساعت 10 قبل از ظهر به وقت کابل آغاز خواهد شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
هر دو تیم تا حال دو مسابقه انجام دادن و هر کدامشان یک باخت و یک پیروزی دارند و هر دو کشور مسابقه سوم یا آخری خود را در گروپ انجام می‌دهد. هر کدام برنده شد چانس بیشتر دارد که به مرحله بالا را پیدا کند.
رقابت‌های کرکت زیر 19 سال جام ملت‌های آسیا هفته گذشته در امارات متحده عربی آغاز شد و روز جمعه پایان می‌یابد. افغانستان روز شنبه در 2 بازیش در برابر تیم کشور میزبان برنده شد، اما در نخستین بازی خود در مقابل پاکستان شکست خورد. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف می گوید که تیم های سیار این نهاد با کودکان و مادران نیازمند در سراسر افغانستان کمک می کنند. مسئولان کمک های عاجل این اداره می گویند که کودکان در افغانستان به این کمک ها نیاز دارند. یونیسف پیش بینی می کند که سال آینده از هر 2 کودک در این کشور یکی با سوء تغذیه دچار خواهد شد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دهات طفل و مادر گرد یک تیم سیار یونیسف در یک منطقه دوردست قندهار جمع شدند. آثار سوء تغذیه در سیمای برخی از این اطفال دیده می شود و رنگ‌های پریده دارند. ماریکس مرسادو، عضو بخش خدمات عاجل یونیسف، نیز این تیم سیار را همراهی می کند. وی ویدیوی این سفر خود را در وبسایت بخش آسیای جنوبی سازمان یونیسف نشر کرده است. خانم مرسادو می گوید:
ما با یک تیم سیار فوق‌العاده خود هستیم که متخصص مواد خوراکی هست. این گونه تیم های ما در همه نقاط کشور می گردند و با اطفال و مادرانی می بینند که به خدمات طبی اساسی دسترسی ندارند. ما نیم ساعت اینجا بودیم. و اطفالی را دیدیم که به سوی تغذیه شدید دچارند. چون این موارد زندگی را تهدید می کنند و آنها به کمک های نجات دهنده زندگی نیاز دارند.
خانم میرسادو می گوید که تیم های صحی سیار یونیسف بسته های کمک عاجل با اطفال دچار به سوی تغذیه با خود دارند و به اطفال نیازمند می دهند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال تخمین می کند که در سال 2022 که هفته آینده آغاز می شود، از هر دو طفل در افغانستان یکی آنها به سوی تغذیه دچار خواهد بود. گزارش ها می رساند که اکثریت مردم افغانستان با قلت مواد خوراکی در زمستان روبرو خواهند بود و بیشتر به اطفال آسیب خواهد رسید. بر علاوه سوی تغذیه که میلیون ها طفل را تهدید می کند، گزارش ها و ارزیابی یونیسف نشان می دهد که تنها امسال 66,000 مورد سرخکان در افغانستان ثبت شده است. امراض چون سینه و بغل و اسهال نیز زندگی اطفال در افغانستان را تهدید می کند. تخمیناً 23 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبرو اند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد امکان دارد یک فاجعه بشری رخ دهد. مارکس میرسادو عضو بخش کمک های عاجل یونیسف می گوید برای رساندن کمک های عاجل به کودکان نیازمند در افغانستان از یونیسف و دیگر سازمان های کمک رسان باید حمایت صورت گیرد.
ما از همه امکانات دست داشته خود کار میگیریم تا کمک های نجات دهنده زندگی را به اطفال در سراسر افغانستان برسانیم، ولی خود هم به نهایت همکاری نیاز داریم.
ملل متحد برای کمک به افغانهای نیازمند در سال 2022 از کشورهای ثروتمند و نهادهای تمویل کننده 4.5 میلیارد دلار خواسته است. این مقدار پول یکی از بزرگترین مبالغ درخواستی ملل متحد است که برای کمک بشری با یک کشور واحد پیشنهاد می کند. اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته این کمک‌ها بسیار محدود شده و مردم زیر فشار قرار گرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:12 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است، از همراهیتان سپاس. امروز دوشنبه ششم ماه جدی برابر است با 42مین سال روز تهاجم شوروی سابق بر افغانستان. طالبان این روز را یک روز سیاه برای این کشور عنوان می کنند. شماری از چهره های پیشین جهادی هم با نگاهش این روز آن را سرآغاز 14 جنگ در افغانستان می دانند. گزارش در این مورد.
ششم جدی روز حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان. نیروهای شوروی سابق در شش جدی سال 1358 یعنی 42 سال قبل در چنین روز به افغانستان حمله کردند. طالبان و مجاهدین در مورد حمله قشون سرخ بر افغانستان دیدگاه مشابه دارند. آنان رویداد ششم جدی را محکوم کرده و آن را آغاز جنگ در افغانستان می دانند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی میگوید.
شش جدی روز حمله شوروی سابق بر افغانستان است. این روز یک روز سیاه برای افغانستان است. این آغاز 40 سال غمبار در افغانستان بود. به همین دلیل این روز باید محکوم شود و افغانها از آن نفرت دارند.
کریم خورم، جهادی سابق نیز دیدگاه اینچنینی دارد.
شش جدی آغاز مداخلات خارجی، آغاز اشغال نظامی قوتهای خارجی در افغانستان می باشه. متاسفانه این سلسله نامیمون بسیار دراز شد، کارش به امروز رسید و این روز در تاریخ افغانستان به حیث یک روز سیاه ثبت خواهد شد.
در کتاب تازه آقای خرم که زیر نام 40 سال در طوفان به چاپ رسیده، از خاطرات دوره جهاد در آن یادآوری شده است. شماری از آگاهان سیاسی دیدگاه مختلف در مورد حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان دارند. فاروق فردا، آگاه سیاسی و خبرنگار در آن زمان، میگوید:
دلیل و سبب اصلیش اختلافات درون حزبی بود که یک جناح حزب مورد تهاجم و سرزنش و حذف واقع میشه و در جناح دیگه ضعف فکری و اندیشهی رشد میکنه و بدون ای که شرایط و اوضاع افغانستان در نظر گرفته شوه و جریان تشکل مخالفین در پاکستان به خصوص و ایران با رهبر حزب یک برخورد بسیار غیر منصفانه ای صورت میگیره که این عوامل از یک طرف حزب داخل ضعیف و ناتوان میسازه و از طرف دیگه در جامعه اختلافات میان مردمی و میان قومی و میان روشن فکری را به وجود میاره.
اما بر علاوه این، اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی میگوید اگر داوود خان در زمان حاکمیتش یک تاریخ معین را برای انتخابات ریاست جمهوری انتخاب میکرد، حزب دموکراتیک خلق به قدرت نمیرسید و اشتباهات این حزب زمینه ساز مداخله روسها نمیشد. به گفته آقای گیلانی، این اشتباهات سبب شد که افغانستان تا امروز درگیر جنگ باشد.
من فکر میکنم که بنیادش را داوود خان نهاد که نظام شاهی را سرنگون کرد و نتوانست برای انتخابات تاریخ تعیین کند و انتخابات را برگزار کند تا افرادی که در آن زمان حیات بودند و شخصیت های عالی بودند در آن زمان به قدرت برسند و جمهوریت را تقویت کنند.
علمگل سحر، نویسنده و کارشناس سیاسی میگوید مشکلات داخلی بین افغانها و بی‌اتفاقی سبب شد تا ارتش شوروی حمله کند. آقای سحر برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای بر همبستگی مردم افغانستان تاکید می‌کند.
به باور من بزرگترین دلیل آن بی‌اتفاقی بین مردم افغانستان است. مشکلات داخلی حزب دموکراتیک خلق، اگر به تاریخ نگاه کنیم پی می‌بریم که یک برادر برای سرکوب برادر دیگر از خارجی‌ها استفاده کردند. نیاز است تا در این مورد فکر کنیم.
شش جدی روز است که از افغانهای زیاد قربانی گرفته و آنها را مجبور به مهاجرت کرده است. شماری از آنها خاطرات تلخ آن زمان را قصه می کنند. محمدالله می گوید زمانی که 8 سال داشت در زمستان یک شب افراد ناشناس داخل خانه ایشان شدند و پدرش را با خود بردند. اکنون که 42 سال از آن زمان می گذرد تا هنوز احوال از پدرش ندارند و تصویری که از پدرش در ذهن دارد تصویر همان شب است.
بسیار خرد بودیم، مونس پشاو بود، پشت خانه تک تک شد، نمیدانم کمونست بود یا امیروسا بودن. آمدن پدر ما را بردن، دیگه تا امروز زنده هم مردش گم است. پدر ما یک غریب کار بود، نه کدام فعالیت سیاسی داشت، نه کدام کارمند دولت بود، دیگه تا بال مرده و زندهش گم است.
حمله ارتش اتحاد شوروی سابق بر افغانستان 9 سال دوام یافت و سرانجام در 25 حمل سال 1367 به اساس تصمیم جنوا در زمان حاکمیت دکتر نجیب شوروی سابق خروج نیروهایش را از طریق بندر حیرتان آغاز کرد که این روند 1 سال را در بر گرفت و در 26 دلو سال 1368 به گونه کامل از افغانستان بیرون شدند. جنرال گروموف آخرین فرمانده اتحاد ارتش شوروی بود که از افغانستان خارج شد و در سر مرز زیر لب چیزی را بیان کرد که هیچگاه در تاریخ افشا نشد. تاریخ نگاران میگویند زمانی که گروموف افغانستان را ترک کرد لبخند تلخی زد که بر چهره یک جنرال شکست خورده دیده میشد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون ساعت 9:19 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حال فرشته نگاه مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می کند.
روزنامه دیلی ریکورد چاپ اسکاتلند مطلب را در مورد 500 هزار کودک افغان نوشته که با خطر مرگ در افغانستان روبروند. این روزنامه همچنین تصاویر از چندین کودک افغان مبتلا به سوی تغذیه را نشر کرده که برای دریافت کمک های اولیه و برخی از مراکز صحی منتقل شدند. روزنامه نوشته که پس از خروج نیروهای بین المللی در ماه آگوست از افغانستان، این کشور به دلیل قطع کمک‌های خارجی و فرارسیدن زمستان با بحران بشری روبروست. در ادامه می‌خوانیم که در حالی که مردم در نقاط مختلف جهان شنبه شب برای تجلیل از جشن کریسمس دور میزهای غذا جمع شدند، در افغانستان جنگ زده تعداد اندک از مردم می‌دانستند که نیم از جهان کریسمس را جشن می‌گیرند. روزنامه دیلی ریکورد به نقل از نهادهای امدادرسان نوشته که بیش از 8 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر با گرسنگی مواجهند و بیش از 500 هزار کودک ممکن است که در 3 ماه آینده به علت کمبود مواد خوراکی با خطر مرگ روبرو شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته است که وضعیت در افغانستان تا حد هم بد نیست که جامعه جهانی در موردش سخن میگوید. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد محدودیت‌های جدید وضع شده از سوی طالبان نشر کرده. وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان توصیه 5 ماده‌ای را بر رانندگان صادر کرده. بر اساس این توصیه ها شنیدن موسیقی در موترها ممنوع شده و همچنین از راننده ها خواسته شده که زنان بدون محرم را به فاصله بیش از 72 کیلومتر انتقال ندهند. همچنین استفاده از مواد نشاور در موترها منع قرار داده شده و گفته شده که موترها باید در انگام نماز متوقف شوند. دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشته که این توصیه ها پس از آن در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان چند هفته پیش هم محدودیت هایی را در مورد نشرات تلویزیونی نشر کرد. این وزارت از مجریان زن در تلویزیون های افغانستان خواسته بود که انگام پیشکش برنامه هایشان حجاب اسلامی را به گونه کامل رعایت کنند. از زمانی که طالبان در 15 آگست قدرت را یک بار دیگر در افغانستان به دست گرفتند، محدودیت های مختلف به ویژه بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. طالبان تعهد کرده بودند که حکومتشان این بار مانند دهه 1990 قوانین سختگیرانه را نخواهد وضع کرد. رژیم طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی مانع تحصیل و کار زنان در بیرون از خانه شده بود. در ادامه می‌خوانیم که در حال حاضر هم دختران در بسیاری از ولایت‌های افغانستان اجازه ادامه تحصیل بالاتر از صنف ششم را ندارند و دیروز صدمین روز بود که این دختران از حق رفتن به مکتب محروم شدند. تنها در چند ولایت افغانستان در حال حاضر دختران می‌توانند بالاتر از صنف ششم درس بخوانند، از جمله بلخ، سرپل و تخار. طالبان در روزهای اول حکومتشان گفتند که در چارچوب اسلام و مطابق شریعت به دختران و زنان اجازه ادامه تحصیل و کار بیرون از خانه داده خواهد شد. اما از حکومت طالبان بیش از 4 ماه می گذرد و تا هنوز چنین چیز تحقق نیافته است.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اقدام تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با اعتراض باشندگان کابل روبرو شده. این وزارت تایید میکند که در توصیه نامه از رانندگان موترهای شهری خواسته است که زنان به حجاب و بدون محرم را در موتر سوار نکنند. بیشتر در این گزارش.
در شهر کابل تاکسی دارد. او که نمیخواهد در این گزارش نامی از او گرفته شود، میگوید که از چند روز بدین سو شماری از طالبان که سلاح نیز با خود دارند با او و دیگر رانندگان موترهای تاکسی در ایستگاه گفتند که دیگر در موترهایشان موسیقی پخش نکنند و زنان را بدون حجاب و بدون محرم شرعی در موترهایشان سوار نکنند. او برای رادیو آزادی گفت:
امارات اسلامی ما را میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تو موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر چرا شاندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
شمار دیگری از رانندگان در شهر کابل که نمیخواهند هویتشان فاش شود و یا صدایشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند که نیروهای حکومت طالبان حتی آنان را به خاطر سوار کردن زنان بدون حجاب و بدون محرم شرعی لت و کوب کردند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میپذیرد که از تاکسی ها و دیگر موترهای شهری خواسته است که پس از این زنان را بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی به موتر سوار نکنند. آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر رادیو آزادی میگوید که این وزارت این تصمیم را بر بنیاد شریعت اسلامی گرفته است.
جامعه ما جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی باید کار را انجام دهد که اسلام با آن موافق است. به دریوران چیزی گفته شده است که شریعت اسلام حکم می کند. موسیقی از دید اسلام نامناسب است و حجاب نیز امر شریعت و قرآن است و زن باید بدون محرم شرعی از 45 مایل بیشتر نرود.
از سخنگوی این وزارت پرسیدم که از نظر آنان حجاب اسلامی چگونه است و اگر یک زن بیمار باشد و یا مشکلی در خانه داشته باشد و مجبور شود که بدون محرم شرعی و بیرون از خانه برود باید چه کند؟ اما در این باره پاسخی به دست نآوردم. در این باره تصویری از یک اطلاعیه طالبان در صفحه های اجتماعی نیز همگانی شده است، اما تاریخ و مهر رسمی ندارد. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که تاکنون درباره این تصمیم وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان سند رسمی به آنان نرسیده است. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش شماری از باشندگان کابل نیز روبرو شده است. عبدالسمیر، یکی از باشندگان کابل، میگوید
باید به میخانه ما یک رای حل پیدا کنه. ایتا خود نمیشه که بدون محرم مشکل فامیلی می داشته باشه، در خانش مرد نه باشه و عاجل مریضی پیش میشه.
دیگر باشنده کابل میگوید که این تصمیم وزارت امر بالمعروف طالبان نقض حقوق زنان و حقوق بشر است. او میگوید که طالبان با چنین تصمیم هایی حضور زنان را در جامعه محدود میکنند.
بعضی از خانواده ها که بدون پدرشان برادر بزرگتر ندارن و نیاز بر محرم دارن، چند بونو به بیرون از منزل میره برای تحصیل، چیکار باید بکنن؟ حق شرعی ماست در بیرون از منزل رفت آمد کنیم. اینجاست که نقض حقوق شرعی به عنوان صورت میگیرد. حق تحصیل، آموزش و کار کردن از ما گرفته شده و حالا ضرورت میبینن که حق شرعی که از مربوط همه به عنوان میشه از پیشان گرفته شده.
این در حالی است که جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند. بیشتر از 4 ماه از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت بیشتر زنان و دختران افغان از حق آموزش، تحصیل و کار محرومند. هرچند مقام‌های طالبان بارها گفتند که روی طرحی درباره آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان کار می‌کنند، اما تا کنون طرحی در این باره با رسانه ها و مردم افغانستان به اشتراک گذاشتن نشده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفته بود که به زودی یک شورای عالمان دین ایجاد خواهد شد و این شورا افزون بر موضوعات دیگر درباره حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران افغان بحث خواهد کرد.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش با غرب هشدار می‌دهد که اگر خواستهای مسکو به ارتباط ضمانت‌های امنیتی برآورده نشود، روی گزینه‌های مختلف غور خواهد کرد. مسکو از ناتو خواسته که گسترش خود به سوی شرق را متوقف کند و از همکاری نظامی با اوکراین و گرجستان دست بکشد. سلطان محمد سرور در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور روسیه همزمان با افزایش تنش ناشی از تجمع 10,000 سرباز روسی در سرحدات اوکراین میگوید در صورتی که غرب خواسته های مسکو برای ضمانت های امنیتی را برآورده نسازد، روی گزینه های مختلف غور میکند. مسکو اوایل ماه جاری مسوده اسناد امنیتی را ارائه کرد و از جمله خواستار شد که گسترش ناتو به سوی شرق و همکاری نظامی این پیمان با کشورهای مانند اوکراین و گرجستان باید متوقف شود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری سالانه خود هفته گذشته از غرب تقاضا کرد که این خواسته ها را فوراً برآورده سازد و از نارضایتی خود از روابط ناتو و اوکراین یادآور شد. وی هشدار داد در صورتی که غرب مسیر به گفته وی تهاجمی خود را در آستان روسیه ادامه دهد، مسکو اقدامات مناسب اتخاذ خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در اظهارات خود که روز یکشنبه از سوی تلویزیون دولتی این کشور نشر شد، در پاسخ به این سوال که واکنش مسکو مشخصاً چه خواهد بود، بدون جزئیات بیشتر گفت که واکنش مسکو می تواند متنوع باشد و به پیشنهادهای ارتباط می گیرد که کارشناسان نظامی روسیه به وی می دهند. مقامات آمریکا اگرچه علناً گفتند که آنها می‌خواهند درباره خواسته‌های روسیه گفتگو کنند، ولی برخی این مقامات در صحبت‌های خصوصی خود گفتند که برخی این خواسته‌ها غیر عملی و ناممکن است یا اساساً در تضاد با ارزش‌های غربی قرار دارد. اما به هر حال آمریکا و متحدین توافق کردند که درباره رفع نگرانی روسیه ماه آینده با مسکو گفتگو می‌کنند. روز شنبه گذشته از قبل یک مقام ناتو گفته شد که ینس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان تصمیم گرفته که نشست شورای ناتو روسیه به تاریخ 12 جنوری برگزار شود و ناتو در مورد با روسیه در تماس است. از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه گفت که پیشنهاد ناتو زیر بررسی است و از لحاظ چارچوب و زمان به توضیحات نیاز دارد. این اولین نشست